بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه فضلا، اساتید محترم و فرهیخته. جلسه علمی با عنوان هویت بخشی علمی امام باقر علیه السلام به جامعه شیعه. ارائه کننده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رزاقی هستند که من یک رزومه کوتاهی از ایشون معرفی میکنم و بعد در خدمتشون هستیم. ایشون کارشناسی و کارشناسی ارشدشون رو از مؤسسه امام خمینی فارغ التحصیل شدن و سطح چهارشون هم رو از حوزه گرفتن. الان مدیر گروه تاریخ تشیع و عضو هیئت علمی تاریخ تشیع در پژوهشکده تاریخ و سیره هستن. همچنین سرپرست اداره پژوهش پژوهشکده هم هستن. بیشتر گویا حالا یا گرایششون و یا بیشتر دلمشغولی هاشون در مباحث علمی توجه به آثار خاورشناسان با رویکرد شیعه شناسی بوده و آثاری هم قابل توجه در این زمینه دارن، مثل شرق شناسی و مستشرقان، مثل امام کاظم و آثار در آثار خاورشناسان و امثال اینها. بحثی که این بزرگوار امروز ارائه میکنن با عنوان هویت بخشی علمی امام باقر علیه السلام به جامعه شیعه هست. ما خدمت این بزرگوار هستیم به مدت حدود 20 تا 20 دقیقه، اگر و بعد هم وقت دیگه هم داده میشه، مقداری هم ناقد محترم و بعد هم در خدمت دوستان و اساتید محترم هستیم. صلواتی بفرستیم. بعد مجدد خدمت شما هستیم بعد از اینکه
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت اساتید و محققان ارجمند و تشکر از حضورشون، به ویژه تشکر از ناقد یا داور محترم که لطف فرمودند و قابل دونستن که این عرایض ناقابل رو به داوری و نقد بنشینن. عنوان همونطوری که مشخصه، محور در واقع هویت بخشی علمی امام باقر علیه السلام به جامعه شیعه هست، در راستای در واقع پژوهشی که یکی دو سال، یعنی دو تا پژوهشی که در چند سال اخیر موظفی بنده در پژوهشگاه بود، هم بحث تشیع در دوران امام باقر علیه السلام رو و هم بحث مدخل امام باقر برای دانشنامه اهل بیت. طبیعتاً بر اساس رویه‌ای که هست انتظار میره که پژوهش‌ها به گونه‌ای حداقل در بعد نظری به ثمر بنشینه و حرف جدید، نوآوری و نکته‌ای اگر هست در قالب کرسی‌ها ارائه بشه. ما هم حاصل این پژوهش‌های چند ساله رو به این شکل به نظرم اومد که بیایم عرضه بکنیم و انشاءالله که با نظراتی که نقدهایی که اساتید میفرمان، ناقد محترم میفرمان، نواقصی اگر هست انشاءالله برطرف بشه و به ثمر بنشینه. عرایضم رو در سه محور کلی: چرایی هویت بخشی امام باقر به جامعه شیعه، چگونگی هویت بخشی و طبیعتاً ابعاد اون، و در نهایت هم ابزارهای هویت بخشی که امام اگر خواست این هویت بخشی رو نسبت جامعه شیعه داشته باشه با چه ابزارها و امکانات این کار رو انجام داد، و در نهایت هم یک سری پیشنهادها و یا امتداد مسیری که به اصطلاح در راستای این کرسی باید پیگیری بشه و طبیعتاً جای کار داره رو عرض خواهم کرد. در قسمت اول قاعدتاً باید یک مفهوم شناسی داشته باشیم. خیلی سریع و مختصر من عرض بکنم که وقتی بحث هویت بخشی پیش میاد، طبیعی که انتظار میره ببینیم مفهوم هویت چیه، معنای لغوی و اصطلاحی اون. البته خب در قالب نوشتاری نیست که بخوایم خیلی ریز به این مسائل بپردازیم. اجمالاً هویت در واقع در منابع لغویمون به شخصیت، ذات، حقیقت، ماهیت، و تشخص در مثل از اون تعبیر شده در فرهنگ فارسی در منابع دیگه. در اصطلاح هم منابع معمولا به این شکل از اون تعبیر میکنن که هویت مجموعه ای از نگرش ها، ویژگی ها و روحیاتی است که به اصطلاح یک فرد یا یک گروه میتونه داشته باشه و به واسطه این ویژگی ها متمایز و متشخص میشه، که طبیعتاً در مباحث علوم اجتماعی ابعاد مختلفی از هویت رو مورد بحث قرار میدن، هویت فردی، هویت جمعی، هویت خانوادگی یا در واقع اونجا هویت اجتماعی. همه اینها ویژگی ها و تعاریف و شاخصه هایی برای خودش داره که محل بحث ما نیست. ما بیشتر در بعد هویت دینی مد نظرمون هست که در واقع این هویت هست که معنا بخش به کرسی ما میشه و در واقع این نگاهی که به بحث هویت بخشی امام باقر علیه السلام داریم. هویت دینی در واقع اون مهمترین رکن هویت اجتماعی به شمار میاد و لذا طبیعتاً وقتی که این هویت بیاد پیامدهایی رو داره، احساس تعهد و مسئولیت رو در قبال اون ارزش‌ها و باورهایی که یک مکتب یا یک مذهب میتونه داشته باشه به دنبال داره. پاسخگویی به پرسش‌های اساسی که انسان داره در راستا و پس از کسب این هویت میتونه شکل بگیره، امید به آینده، وحدت اعتقادی، معنا بخشیدن به جهان و هستی و خلقتی که به اصل انسان‌ها میتونن داشته باشن. این حالا نکته اول بحث مقدماتی اولم بود که منظور ما از هویت چیه و اهتمامون بیشتر در بعد هویت دینی هست. این که امام باقر علیه السلام چرا به هویت بخشی جامعه شیعه اقدام نمود؟ طبیعتاً برمیگرده به فضای فکری، فضای اجتماعی و سیاسی اون دوره و حتی اگر بخوایم یه مقدار عقب‌تر هم بریم شاید به نوعی این تعبیر بشه که به اصطلاح اون شاخصه‌های اساسی مذهب شیعه، اون اندیشه‌هایی که بالاخره شیعه به اون می‌خواد متمایز بشه، حالا به تعبیر من اون حداقل‌ها و اولویاتش در دوره امیرالمؤمنین شاید شکل گرفته باشه، دوران حسنین علیهم السلام، که در واقع ما جامعه شیعه رو به این گونه میتونیم به اصطلاح ببینیم که در اون زمان تا حدودی با اندیشه های خاصی از اهل سنت متمایز میشن، حالا حداقل مثلا فرض کنید در بحث اعتقاد به امامت و ویژگی های اون. و این مسئله البته ادامه پیدا میکنه، یعنی در واقع برخی ها به این شکل معتقدن، پژوهشگران، که اون نخستین اندیشه های شیعی حداقل هاش که میتونه مزبندی اولیه رو داشته باشه در دوره امیرالمومنین یا ائمه قبل از امام باقر صورت گرفته. منتها آنچه که کار امام باقر علیه السلام رو متمایز میکنه رسوخ یه مقدار تشتت در اندیشه های جامعه شیعی هست. به هر حال با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی که بوده، با توجه به حاکمیت حکام اموی و سختگیری هایی که نسبت به جامعه شیعه داشتن، اختلافاتی که در نحوه مواجهه شیعیان با حکومت بوده، طبیعتاً گروه هایی مثل در واقع حسنیان هستن که یا اون زمینه های شکلگیری زیدیه رو ما از همین دوران شاهد هستیم که میان میخوان در واقع با تقابل نظامی با حکومت و سختگیری های اون مواجه بشن. قبل از اون هم البته ما خب باز ما میتونیم به لحاظ حالا فکری گروه های دیگه ای رو، البته شاید تعبیر به گروه خیلی مناسب نباشه، بحث شخص محمد انفیه و فرزندش ابو هاشم هست که جریان کیسانیه رو شکل میدن. یعنی هم میخوام این رو بگم که هم به لحاظ فکری و اندیشه‌ای احساس میشه که در درون جامعه شیعه داره یه مقدار تشتت و اختلافاتی بروز میکنه، هم روی کردهای اجتماعی و تقابل با دستگاه حکومت نشون میده که به اصطلاح این زمینه های انشقاق و جدایی و اختلافات در جامعه شیعه داره بروز پیدا میکنه و حتی بعدا هم میبینیم که نشانه هاش هم پیدا شد و نمونه های اون هم ظاهر شد که جریان کیسانیه و یواش یواش هم آغاز جریان زیدیه رو ما شاهدیم و امام به عنوان کسی که به هر حال مترصد هست سکاندار این جامعه اسلامی و شیعه هست متوجه این مسائل میشه و به این هویت بخشی اقدام میکنه. نکته دوم یا بعدی به اصطلاح در حالا مباحث مقدماتی بگیم یا امتداد اون به بحث اصلی برسیم، عرصه های هویت بخشی امام هست. امام وقتی که با این به اصطلاح نشانه ها در جامعه شیعه مواجه میشه، طبیعتاً لازم هست که هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ در واقع فرهنگی جامعه شیعه رو انسجام بهش ببخشه، هم به لحاظ سیاسی در نوع تعاملی که میخوان با دیگر گروه ها داشته باشن، با دیگر با دستگاه حاکمه بخوان داشته باشن، اون رویه یه در واقع تقیه‌ای که در پیش میگیره، همین ها این نیاز رو امام احساس میکنه باید در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، در عرصه های سیاسی و به ویژه در عرصه علمی و در واقع اندیشه ای، یک اون اندیشه ناب رو که در واقع هم به لحاظ حالا فلسفه خلقت و وجود ائمه که باید تعالی ببخشن جامعه رو در قالب مکتب یا مذهب شیعه ارائه بکنه در جامعه. تأکید امام حالا بر این بحث جریان علمیه، یعنی امام در همه این عرصه ها باید به جامعه شیعه هویتی ببخشه که به واسطه نوع در واقع اندیشه ها، تعاملات و ویژگی هایی که دارن متمایز بشن از گروه های دیگه در جامعه، که این مسئله رو ما در واقع در این جلسه میخواییم اون بعد هویت بخشی علمی رو بیشتر باز بکنیم و الا همونطوری که الان در روال مباحث برگزاری کرسی ها هم هست که کرسی ها باید در راستای کرسی نظریه پردازی هم باشه، ما اون طرح کلانی که بعداً انشاءالله با اون قصد داریم برسیم با راهنمایی های اساتید و نکات نقدی که هست، اینه که با اون ابعاد گسترده هویت بخشی امام بپردازیم. فعلا تو این جلسه میخوایم بحث هویت بخشی علمی به جامعه شیعه رو بهش بیشتر بپردازیم، نمونه ها و مصادیق اون رو، چگونگی این هویت بخشی رو بازش بکنیم. قبل از اینکه حالا به این چگونگی هویت بخشی علمی امام به جامعه شیعه بپردازیم، یه نکته مقدماتی دیگه هم لازم هست به اون اشاره بکنیم و اون بحث جایگاه علم و اندیشه نزد امام و اهل بیت به شکل کلی هست. ما وقتی که نگاه میکنیم به روایات میبینیم که علم جایگاه خاصی نزد امام ائمه علیه السلام و به ویژه امام باقر علیه السلام داره. حالا در تعابیر مختلفی که هست امام علم رو، یعنی در واقع جایگاه علم و عالمان رو برجسته بیان میکنه، علم رو در واقع در نگاه امام گنجینه‌ای که کلید اون رو سوال میدونه، حقیقت کمال انسانی رو تفکر و اندیشه در فهم دین مطرح میکنه و حتی با توجه به بالاخره تأکیدی که بر عملگرایی دارن، عمل انسان هم که برخواسته از معرفت واقعی نباشه رو نمیپذیرن و در روایات متعدد هست که به این نکته هم اشاره میکنن و تعابیر فراوانی که در این زمینه هست. پس جایگاه علم نزد ائمه و امام باقر علیه السلام متمایز ویژه هست و امام با توجه به این مسئله، با توجه به نیازی که جامعه شیعه هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی داره، به هویت بخشی شیعیان و به ویژه هویت بخشی علمی دست میزنه. چگونه این کار رو انجام میده؟ ما در بررسی های خودمون، حالا با توجه به پژوهش هایی که صورت گرفته، من به نظرم بیشتر به این شکل اومده که با دستبندی و بررسی محتوای روایات صادر از ائمه و به ویژه در بحث ما امام باقر علیه السلام میشه به این نکته در واقع رسید. یعنی اون در واقع چرایی هویت بخشی رو اگر بخوایم تکملش رو عرض بکنیم، این مسئله میشه که یعنی چگونه، اگر به چگونگی، چگونه اگر بخوایم بگیم امام هویت خاص علمی، فکری و اندیشه‌ای به جامعه شیعه داد، بررسی محتوای روایات امام هست. در یک دسته‌بندی که ما به اصطلاح انجام دادیم محتوای روایات امام رو بر اساس کتاب مسند امام که آیت‌الرودی نوشته، این رو به عنوان حالا یک کتاب جامعی که بالاخره میتونه هم جامعه روایت قبل باشه هم مکررات رو در واقع حذف کرده و دستمندی های هم داره، به عنوان حالا کتابی که میتونه محور بحث باشه رو این کتاب و احادیث وارد از امام رو کار کردیم. مجموعه روایات رو که وقتی دستبندی میکنیم میبینیم که در ابعاد مختلفه که من از اونها تعبیر به مثلا هویت بخشی در این بحثمون دارم کردم، هم هویت فقهی میبخشه به پیروان خودش، اصحاب خودش و جامعه شیعه، هم هویت تفسیری، حالا نمیخوایم خیلی در لفظ مناقشه بکنیم که آیا مثلا تعبیر هویت تفسیری مناسب هست یا نه، برای به اصطلاح مقرون به، یعنی در واقع به ذهن بیشتر آشنا بشه عرض میکنم، یعنی هویت علمی رو در ابعاد مختلف، هویت فقهی، هویت تفسیری، هویت کلامی، هویت اخلاقی و هویت تاریخی دستبندی کردیم که در واقع محتوای روایات امام در این دستبندی ها قابل بررسی هست و از این منظر معتقدیم که امام با توجه به تأکیدی که به اصطلاح بر اصل علم آموزی و نقش اندیشه و فکر دارن و فکر رو اندیشه رو که میتونه در واقع ماهیت متمایزی برای یک فرد یا یک گروه و جامعه باشه و اینکه به اصطلاح شاکله وجودی افراد به اون اندیشه و معرفتشون هست، در این ابعاد اومده انسان رو، یعنی پیروان خودشون رو، جامعه شیعه رو با اندیشه هایی مواجه ساخته، اونها رو به سمت اندیشه هایی سوق داده که بتونه در این ابعاد هویت جامعه شیعه رو به دنبال داشته باشه. با این حالا توضیحاتی که عرض کردیم و دستبندی که در روایات امام صورت گرفته، من یک جنبندی کلی از روایاتش رو مطرح میکنم، محتوای روایات رو در نگاه آمار بعد به مطالب تکمیلی و توضیحات بیشتر اشاره میکنم. مجموع روایات که از امام در این کتاب نقل شده، کل روایات 5676 روایته. حالا شاید داخل پرانتز سوالی بیاد که مثلا به ذهن که به هر حال ما تعبیر داریم که جابر میگه فقط مثلا من 30000 حدیث یا دیگران میگن 30000 حدیث، بهر اینجا باید این مقدار مشکافانه بررسی بشه که بالاخره اونها شاید منظور 30000 واقعی نبوده، کثرت روایات بوده یا تکرار بوده بسیاری از روایات، یا به شکلی که بالاخره توجیهاتی که دارن، آنچه که در مقام عمل بالاخره به دست میاد در آثار ما داریم و که در کتاب مسند امام باقر علیه السلام جمع شده 5676 روایاته که از این روایات 38% که نزدیک 2181 روایت میشه روایات فقهیه، 1257 روایت قرآنی و تفسیری هست، 1206 روایت کلامی، 748 روایت اخلاقی، 284 روایت در موضوعات مختلف، حالا تاریخی، فضائل مثلا اصحاب و بفرمایید که این درصدها با تحلیلی که به اصطلاح از این روایات ما میتونیم صورت بدیم به حالا هم جنبه های هویت بخشی اون میتونیم اشاره بکنیم بپردازیم و همین که به هر حال اینها تا چه حد مورد نیاز اون جامعه هستن. مثلا روایات فقهی رو که بررسی میکنیم، نوع حالا روایات، تعدادی که هست، محتوایی که به اصطلاح در این روایات هست، کتاب الصلات، کتاب النکاح، کتاب الحج، کتاب المعیشه، کتاب الطهاره، در ابعاد مختلفی که به اصطلاح ما در منابع خودمون هم شاهد هستیم، در همین حالا در سردندی کردیم، روایات رو استخراج کردیم و کلا میشه در این قسمت، یعنی در واقع در اون بعد هویت بخشی فقهی میتونیم در واقع به این نتیجه برسیم که بالاخره به ویژه اگر این رو در کنار اون روایت بگذاریم که میگه جامعه شیعه احکام فقهی خودشون رو به اصطلاح نمیدونستن، طبیعتاً باید مراجعه میکردن به اون فضای غالب در روایات یا در واقع احکامی که در جامعه مطرح بود، ولی بعد از امام باقر علیه السلام در واقع میبینن که این به لحاظ فقهی جامعه شیعه برای خودش یک انسجامی پیدا کرده و جمعی داره، منبعی داره، ملجعی داره که به اصطلاح میتونه به لحاظ فقهی به اونها انسجام ببخشه و با اون مراجعه بکنن. حالا باز دستبندی های ریزتر که در کدومی که از ابواب فقهی بیشتر نیاز جامعه بوده، بیشتر از امام سوال میکردن، اینها هم خودش دستبندی هایی داره که حالا من از اون مسائل ریزتر عبور میکنم، چون دبیر محترم هم فرمودن که در اون 20 دقیقه تموم بکنیم در بخش اول. در نیاز بعدی یا اولویت بعدی که به اصطلاح بعد دوم هویت بخشی علمی امام میشه، روایات قرآنی و تفسیری هست که بالاخره نزدیک به 22% روایات امام رو شامل میشه. این نگاه نشان در واقع از این میده که هم بحث قرآن، تفسیر آیات قرآن در نگاه مسلمانان و جامعه شیعه از اهمیت برخوردار بوده. به کرات روایاتی داریم که خدمت امام میرسن، تفسیرها رو، آیات رو از امام سوال میکنن. اینها نشون میده که بالاخره همین نیاز به تشنگی هست و هم از اون طرف امام هم میاد با پاسخگویی به این عرصه ها و ترویج روایاتی که در این حوزه ها میتونه صورت بگیره، در واقع اون هویت تفسیری رو به شیعیان و جامعه و اصحاب خودش منتقل میکنه. به ویژه این که حالا این رو پیوند بزنیم با بحث سوم که هویت کلامی باشه، امام در یک تعبیری داره در یک روایتی که شما هر مطلبی از من میشنوید مستند قرآنی اون رو از من بخواید. در همون لحظه مثلا حالا یه موضوعی بود سوال میکنه، امام بلافاصله به اصطلاح مستند قرآنی و آیش رو هم ذکر میکنه. این پیوند بین کلام و قرآن، این که بالاخره عقاید ما کلامی که به اصطلاح از اون صحبت میشه به عنوان مجموعه از بالاخره اندیشه ها و معارفی که در قالب معارف اهل بیت و شیعه بخواد عرضه بشه، همه اینها مستند به آیات و قرآن هست. هم در این بخش تفسیری ما میتونیم این رو شاهد باشیم و هم در روایات مختلفی که به عنوان روایات کلامی میاد، اونجا هم ما پیوندش رو میبینیم. در کتاب الامامه، در کتاب ایمان و کفر، کتاب الانبیا، همه اینها به اصطلاح مجموعه ای از روایاتی است که بالاخره اون سوالات و اندیشه های مربوط به مباحث کلامی ما در بحث نبوت، در بحث امامت رو پاسخگو هست، با مستند شدن به اصطلاح این مباحث به آیات قرآنی و تفسیری که در این زمینه هست. بنابراین اولویت، حالا نمیخوام بگیم اولویت سوم، اون بعد سومی که به لحاظ هویت بخشی امام در محتوای روایات میتونیم ازش استخراج بکنیم، بعد کلامی است که در قالب روایات مختلف ما میتونیم این رو شاهد باشیم، با تاکید بیشتر بر این که بالاخره همه اینها با مبانی قرآنی و تفسیری امام هم آمیخته است. بعد چهارم هویت بخشی علمی، در حالا بخوایم به شکل کلی تعبیر هویت اخلاقی بکنیم، شاید بگن که آقا این چه ربطی به هویت بخشی علمی داره؟ نه، اون نمیخوایم بعد اخلاق رفتاری اشاره بکنیم، اون مبانی نظری اخلاقی یا آنچه که در واقع سمت و سوی فکری رفتارها رو شکل میده در قالب روایات اخلاقی امام جمع شده که در مجموع نزدیک به بیش از 13% از روایات امام رو شامل میشه که در قالب‌های مختلفی مثل کتاب المواعظ، کتاب الدعا، کتاب الفضائل از اونها تعبیر میشه و که در واقع از مجموع این روایاتون مبانی اخلاقی صحیحی که جامعه شیعه باید به اون ملتزم باشه لحاظ فکری و اندیشه‌ای از روایات استخراج میشه که در مباحث مختلف حالا ریز فعالیت‌هایی که در این زمینه هست آشکار میشه و ما در این بُعد هم میتونیم این روایات رو شاهد باشیم که در واقع از این جهت امام داره به جامعه شیعه هویت اخلاقی میبخشه. و در نهایت هم بُعد تاریخی هست، اهتمامی که بالاخره به لحاظ فکری و اندیشه‌ای باید به تاریخ داشت، نقشی که در واقع تاریخ میتونه باشه و گزاره‌ها و موادی که به اصطلاح میشه در این زمینه از امام ما روایات رو استخراج بکنیم که حکایت از این فکر تاریخی یا اهتمام به تاریخ در میان در واقع پیروانشون باشه، اگرچه به لحاظ حالا بگیم تعداد و فراوانی تعداد کمتری رو شامل میشه، اما خب اصل این قضیه و اهتمام به این که هویت تاریخی هم باید لحاظ بشه رو ما در مجموع روایات امام شاهد هستیم. من عرضم رو در قسمت اول جمع بکنم. در مجموع اگر بخوایم این سنخ شناسی رو داشته باشیم، عرضم این بود که بالاخره از تحلیل محتوای روایات امام ما میتونیم به این، یعنی مهمترین بخشش، البته در قسمت بعدی که انشاءالله در قسمت دوم ارائه میکنیم، اون ابزارهای هویت بخشی، به ابزارهای دیگه هم اشاره میکنیم. منتها تکیه اصلی بحث ما که هویت بخشی علمی هست، این رو از تحلیل محتوای روایات صادر از امام در سنخهای مختلفی مثل اعتقادی و کلامی و فقهی و اخلاقی و تفسیری دستبندی کردیم که میشه با توجه به تاکید بر بحث معرفت و اندیشه که قوام شاکله یک فرد میتونه باشه، این رو به جمع هم به جامعه شیعه هم سرایت بدیم و هویت بخشی علمی امام رو در این ابعاد از تحلیل محتوای روایت امام به دست بیاریم.
استفاده کردیم از فرمایشات حاج آقای رزاقی درباره هویت بخشی علمی امام باقر علیه السلام که حدود 25 دقیقه زمان برد. ایشون بله نه همش قابل حرف است. ایشون در فرمایششون گفتن که ما چون طرح موظفی درباره امام باقر علیه السلام داشتن، طبیعتاً روی کردشون هم در این سالها مطالعه در زمینه زندگی و اندیشه امام باقر علیه السلام هست و بعد در یک تقسیم بندی به چرایی هویت بخشی امام باقر به جامعه شیعه پرداختند که در اونجا از مفهوم هویت و هویت دینی به معنای دیگر رونمایی کردن و گفتن که اینجا ملاک هویت دینی هست که مهمترین رکن اجتماعی یک جامعه رو همین هویت تشکیل میده. و بعد به فضای فکری سیاسی، یکی از اسباب ورود امام باقر علیه السلام به این مباحث هم فضای فکری سیاسی بود که در اونجا حاکم بوده. تاکید داشتن که اصولترین اندیشه های شیعه پیش از امام باقر توسط امامان ماضی گفته شده بود و ایشون اندیشه هایی که متخصص و اختصاصی و نیاز جامعه و زمان خودش رو باز رونمایی کردن و گفت و فرمودن. همچنین امام تمایزات فکری خودش رو، یعنی معنای خودش یعنی شیعیان رو، با جریان هایی که در اون زمان روبروش بودن مثل کیسانی و سادات بن الحسن، در اینجا این تمایزات کم کم آشکار کردن. و بعد به عرصه های هویت بخشی و بقیه فرمایشاتی که ایشون داشتن، من فقط یک خلاصه ای عرض کردم از فرمایشاتی که طبیعتاً اون دقتی هم که خود آقای رزاقی به جهت احاطه ای که دارن بنده نداشتن. به هر صورت این فرمایشاتی که ایشون داشتن در خدمت ناقد محترم جناب آقای روح الله رجبی پور هستیم. من کوتاه ایشون رو معرفی کنم. ایشون در رزومه‌اش اومده که از طلاب بزرگوار هستن در حوزه علمی قم و کارشناسی ارشد خودشون در گرایش تفسیر از دانشکده حدیث گرفتن و الان دانشجوی دکترای مدرسی معارف با گرایش تاریخ و تمدن اسلام از دانشگاه باقر علوم هستن که در مرحله اتمام رساله دکترای خودشون هستن. مقالاتی دارن از این فریخته گرامی با عنوان زمان و چگونگی گرایش خاندان اعیان به تشیع یا عوالم پیشین عالم زر ارواح و به همچنین جریان شناسی فکری علی ابن ابراهیم قمی. اینها آثاری هست که از این فریخته گرامی به دست اصطلاحا نشر رسیده. ما در خدمت این بزرگوار هستیم با حدود 15 دقیقه نقد و بعد هم مجدد هم احتمالا اگر وقتی باشه ما یک وقت دیگری خدمت ایشون خواهیم بود. صلوات بفرستیم. رو چون در رزومه نیامده خودشون عنوان رساله دکتریتون رو بفرمایید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از تمام دوستان، خصوصا جناب آقای رزاقی که این پژوهش رو انجام دادن. رساله دکترای بنده نقش امام باقر در شکل‌گیری جامعه اعتقادی امامی است. جامعه اعتقادی در حقیقت همون بروز خارجی هویت بخشه، یه جور میشه گفت همون هویت بخشی اعتقادی امامی است که زیر نظر استاد محمد تقی صبحانی انجام شده. نخست از پژوهشی که آقای رضایی انجام داده تشکر میکنم. پژوهش خیلی ضروری لازمیه. بحث هویت بخشی ابعاد گوناگون امامیه که یک گونه بحث تاریخ کلامی. ببینیم در طول این تاریخ تشیع هر قسمت از تشیع در چه دوره‌ای هویت پیدا کرده. هویت سیاسی داریم، فقهی داریم، حتی علمی خودش تقسیم بندی میشه، فقهی، کلامی. هر کدوم از اینه که روشن بشه یه بخشی از تاریخ کلام ما روشن میشه و خیلی از شبهات میتونه پاسخ بده. اما در مورد چیزایی که به نظر میرسه در مورد پژوهش خوبی که آقای رضایی انجام دادن، نخست این که چون مقوله هویت فرق داره با طرح نخستین. ما میگیم مثلا امام علی هم روایت داره، ما حضرت خیلی از روایتات تو اندیشه های پیامبر اسلام هم هست، امام حسن، امام حسین، مثلا امام علی و پیامبر اسلام صلی الله علیه. یا خیلی حتی مثلا میبینید روایت بدا مثلا تو روایت پیامبر صلی الله علیه هم هست. پس بحث هویت بخشی یک چیز مجزایی از طرح نخستی. حالا برای اینجا، برای اینکه ما اثبات کنیم که هویت یعنی اون چارچوب ها، اون ساختمان کلی، به نظر میرسه وقتی میخوایم هویت اثبات کنیم نیازی به یه بحث دقیقی داریم. چون نمیخوایم بگیم یک روایت از امام باقر، 10 تا روایت از امام باقر در مورد فقه وجود داره. میخوایم بگیم شاکله کلی فقه در زمان امام باقر طراحی شده، این ساختمان اصلیش طراحی مثلا هیچ جا مشکلی نداره. خب این کار خیلی گسترده‌ای میخواد، یعنی اصلا هر بخشی از اینها. خود مثلا رساله دکتر امام فقط هویت اعتقادی رو بررسی کرده، خب نزدیک 100,000 کلمه شده. یعنی خودش یه مقوله خیلی گسترده ای که فقط ما یه بحث از هویت علمی، اونم هویت اعتقادی رو بررسی کردیم. تک تک اینا بخواید بررسی بشه، هویت سیاسی، خودش خیلی ابعاد گسترده ای داره. لذا به نظر من هر کدوم از اینا، خود این تک تک اینا، هویت سیاسی خودش یک رساله میخواد، یک کتاب مفصلی میخواد. و خود اون ابعاد هویت علمی هم خود هویت فقهی، اخلاقی، چون قرار ما هویت بحث کنیم. حتی هویت صرف طرح چارچوب هام نیست. یک موقع ما یه اندیشه‌ای رو طرح می‌کنیم، یک موقع می‌خوایم اون اندیشه‌ها رو به جامعه تزریق کنیم. یعنی یک موقع انسان یک کتابی رو نوشته، گذاشته رو تاخچه مونده، یک موقع اون کتاب علمی که نوشته اومده تو جامعه پیاده کرده و تونسته تبدیل به باور کنه. یعنی در کنار هویت بخشی فقط طرح مسائل علمی نیست، بحث اقدامات عملی هم است که این اندیشه ها چگونه بین مردم تبدیل به باور شده، چگونه مثلا به امامیه تزریق شده این اندیشه ها. لذا هر کدوم از اینا مثلا این دو جنبه رو داره. مثلا وقتی ما میخوایم هویت فقهی رو بحث کنیم دو قسمت داره، یک اقدامات نظری امامه، چه تو چه ابوابی بحث کرده، قواعد فقهی رو فرمودن نفرمودن، همینا. یک بس اینه که چگونه این مسائل رو پیاده کردن. مثلا ببینید امام فقط نمیشه گفت روایات خمس گفته فرموده، میاد یه جایی این مسئله رو عملی میکنه. مثلا میاد یکی از اصحاب امام از بحرین میاد مثلا خمس خودش رو پرداخت میکنه. یعنی امام اینقدر خوب رفتار کردیم مبحث خمس جا افتاده، تبدیل به یه باور شده تو عصر امام باقر، مردم رو پذیرفتن و بهش عمل میکنن. مثلا اولین پرداخت خمس تو زمان خود امام باقر بوده. یعنی علاوه بر این که طرح کردیم مباحث کلی اون چارچوب ها رو، اینا رو تبدیل به باور مردم هم کرده. مثلا امام باقر خودشون مثلا تشریف میبرن به استقبال حمرانی که زیارت امام حسین داره میاد. یعنی شما طرح کلی میکنید آقا سبب زیارت امام حسین، یا با این رفتارهای عملیتون. یا مثلا داریم که امام باقر جایی میفرماید به جابر که مثلا این خاک کربلا و آب باران و زعفران رو قاطی کنید و بین مردم کوفه، بین شیعیان تقسیم کنید. یعنی یک چیزی علاوه و افزون بر طرحه، یعنی سری اقدامات عملی هم داره. یا مثلا بحث اظهار کرامات، اینکه از اصحاب امام باقر می اومدن از امام می پرسیدن که مثلا علم امام چقدره. امام مثلا اینجور نبود که مثلا همه جا بیاد سریع یه فرمایشی داشته باشه. مثلا این اظهار کرامات کرده، مثلا کنار این آقا که ازش سوال پرسیده ما میفرمایه که الان دو نفر میان اینجا که اینا دزدن، بعد اینا فلان مال از کجا دزدیدن و کجا مخفیش کردن، و به این وسیله، یعنی به وسیله اظهار کرامت، داره ابعاد این علم غیب امامو نشون میده. اون آقا که سلیمان نام داره از امام باقر میپرسه که آقای امام علم فقط اتفاقات یک روزش میدونه یا بیشتر از یک روزش؟ و امام با این با این قضیه میخواد اون گستردگی علم امامو نشون بده. یعنی این بحث هویت بخشی دو مقوله، دو بخش عمده داره. یک، ما باید اون طرح اون چارچوب های هر کدوم باشه. دو، اقداماتی که برای پیاده سازی و عملیاتی کردن این انجام شده، که تو قسمت این عملی میشه یه بخشش مثلا تربیت شاگردم هست. مثلا امام، خب خود امام علیه السلام تو مدینه تشریف دارن، توی زمانهای خاصی بیشتر رفت آمد داره، مثلا در مورد بیشتر حجه. خب با این نمیشه شاید تنها این باشه، ولی امام مثلا شاگردانی مثل محمد ابن مسلم تربیت میکنه، شاگردانی مثل زراره تربیت میکنه، که بسیاری از اصحاب در کوفه که نمیتونن بیان مدینه، اینا از هم به همین اصحاب امام مراجعه میکنن. مثلا این هویت بخشی مثلا اعتقادی تربیت شاگرد خیلی تاثیر داره، این اتفاقی که میفته. پس این بحث هویت یک مقوله خیلی مهمیه، چون جدایی از بحث طرح نخستین و طرح چند تا روایت، بحث ساختن چارچوب های کلیه که هم که اینم دو بخش داره، یه بخش طرح مبانیه، یکم بحث اقدامات عملی که صورت میگیره که این مبانی پیاده سازی بشه، تبدیل به یک باور بشه. خیلی کتاب نوشتن، ولی خب مثلا تو تاخچه مونده، تو کتابخونه ها مونده، باید به گونه‌ای مثلا یک عالمی این کتاب بنویسه، بعد رفتار کنه که این کتاب ها، این مطالبی که تو این کتاب نوشته، تبدیل به باور و رفتار اخلاق مردم بشه، تا این هویت ساخته بشه. ولی اگر این با تبدیل به باور نمیشه، تزریق نمیشه تو جامعه، فقط یک سری روایات بود. این قسمت بعد عملی امام هم باید دیده بشه. پس نخستین مسئله بحث اینه که این هویت خیلی مسئله مهمیه و مسئله دقیقیه، و همین که بررسی، بعد این هویت که ما بررسی میکنیم، حالا در مسئله بعدیش باید ببینیم آیا هر کدوم از این هویت ها هیچ کدومش وجود نداشته، یعنی آیا هویت سیاسی ما وجود نداشته، همه هویت های ما رو امام باقر درست کرده، ولی هیچ کدوم از هویت های ما رو ائمه قبل از امام باقر درست نکردن، یا مثلا بعضی از این هویت ها نمونده برای امام بعدی. شاید مثلا هویت اخلاقی ما رو مثلا بگیم کسی مثلا در میاره، مثلا از دوران امام سجاد این اتفاق افتاده، مثلا ایشون با اون دعاها و روایتها و شیوه اخلاقی که دارن، مثلا هویت اخلاقی شیعه رو جا میندازن، مثلا اینکه اهل عبادت باشن، اهل زهد باشن. پس این بحث اینه که آیا همه ابعاد هویتی شیعه امامیه رو امام باقر علیه السلام تأسیس کردن یا نه ائمه دیگه هم حضور دارن، که این هم نیاز به کار دقیقی داره. مثلا اون چیزی که قطعا میشه گفت در مورد هویت مثلا فقهی و اعتقادیه، و الان مثلا شاید هویت تاریخی حتی مثلا در عصر امام صادق شکل گرفته. چون گفتیم که هویت فقط صرف گفتن چند تا روایت نیست، مثلا نیاز به تبیین چارچوب ها داره، و حتی اقداماتی که تو جامعه اینا تبدیل به باور بشه، تزریق بشه به جامعه. پس دومین مسئله اینه که آیا همه هویت ها در عصر امام باقر شکل گرفته، یا ائمه پیشین و یا ائمه پسین هم هویت هایی را تأسیس کردن. مسئله بعدی اینه که ما یک، این دیگه تو مبحث هویت علمیه، وقتی ما میخوایم در مورد هویت علمی صحبت کنیم، نیاز یک سری مبانی نظری داریم. یعنی غیر از این که مثلا شما میاید احکام مباحث فقهی رو میگید، مباحث کلامی رو میگید، یک سری مبانی نظری وجود داره که باید اون مبانی نظری اول تو جامعه تبیین بشه. اگر تو جامعه تبیین نشه اون هویت اتفاق نمیفته. جناب آقای رزاقی به یک از این مسائل مبانی اشاره کردن، این که امام باید اول بیاد جایگاه علم رو بگه، جایگاه علما رو بگه، یعنی تبیین کنه که آقا علم اینقدر ارزش داره. وقتی این تبیین شد، امامیان و شیعیان میرن دنبال کسب علم. پس بدون اینکه مثلا ما جایگاه علم رو تبیین کنیم، ارزش علم رو بگیم، ارزش علما رو بگیم، اون مبانی نظری، اونا اسمش مبانی نظری هویت بخشی علمیه، مبانی نظری هویت بخشی علمی. دومیش مثلا این مبانی نظری بعد از مثلا مسئله علم اینه که امام باید تبیین کنه تو جامعه که علم رو فقط از ما اهل بیت باید بگیم. یعنی اینا نکته خیلی مهمیه، مثلا این اسمش میذارم مرجعیت علمی. گروه های مختلفی هستن، علمای مختلفی هستن تو دوران امام باقر، مثلا جامعه اسلامی از نظر علمی رشد کرده، فقهایی وجود داره، فقهای سبعه وجود دارن. لذا امام باید اینو تبیین کنه به شیعیان امامی که علم صحیح نزد ما اهل بیته. اتفاقا روایتش هم از امام باقر زیاده، اگه هر جا رو برید بگردید مثلا حسن مسیح میگه علم صحیح نزد ما اهل بیته، تنها علم نزد ماست. یعنی اینجور نیست که مثلا شما میگید حالا یه بخشی از این علمو میشه از ائمه گرفت، بخش دیگر از کسای دیگه. بس این مسئله دوم مبانی نظری اینه که بود این مسئله جا بیفته که علم و شیعیان و امامیان بدونن که تنها علم صحیح در نزد اهل بیت علیه السلام. چون گفتیم که بحث هویت سازی بود عملی هم داره، به نظر من سومی مبنای نظری این هویت بخش علمی اینه که امام باید تبیین کنه جایگاه پیروی و اطاعت از امامو. وقتی این جایگاه پیروی و اطاعت جا بیفته، مثلا هر کسی بدونه که آقا تنها اعمال کسانی قبول میشه که شیعه باشن، از امام خودشون تبعیت کرده باشن، تنها کسانی به بهشت میرن که شیعه باشن، پیرو امام باشن، وقتی این مبنام تبیین میشه تو جامعه، اون انگیزه شیعیان چند برابر میشه که بیان از ائمه علم و یاد بگیرن، تبعیت کنن تو مباحث علمی که اگر امام فرموده این باید باشه، چون میدونه که اگر از مخاط که به سعادت برسه، سعادت اخروی و دنیاوی برسه، باید از امام پیروی کنه. لذا این مبنای سوم باعث میشه که تمام سعیشون و تلاششون انجام میدن علمو از امام بگیرن و عملیش کنن و تبدیل به رفتار و کردارشون بکنن. چون امام بهشون گفته که تنها راه سعادت اینه که انسان پیرو اهل بیت باشه و نماز و عبادات کسانی قبول میشه که پیرو اهل بیت علیه السلام باشه. این بخشی بود که تا این قسمت خدمت
ما عرضم به خدمت شما در ادامه. حالا ما میتونیم دو بخش تقسیم کنیم، ابتدا در خدمت مجدد عرضم به خدمت شما که ارائه کننده محترم باشیم، یا اینکه حضار محترم ابتدا سوال یا اگر نظری دارن بفرمایید، در یک جنبندی چند دقیقه، حدوداً حداکثر 10 دقیقه در خدمت ارائه کننده باشیم. اگر اجازه بفرمایید دوستان و اساتید محترم نظرشون رو بدن و بعد در نهایت شما در یک جنبندی در اصطلاحاً به نظر خودتون رو بیشتر تبیین کنین. بفرمایید، در خدمت دوستان هستین. جای زاکری هستم، بفرمایید شما بفرمایید جا اگر فرمایش هست.
هر حال موضوع مهم و خوبی است که تبیین شد، اما همونطوری که به گونه ناقد اشاره کردن، ناقد محترم، به هر حال باید خود این اصول به نظر من هویت مشخص بشه که بر اساس اون اصول ما بتونیم تشخیص بدیم که واقعا در تمام این زمینه‌های پنجگانه، عرصه‌های پنجگانه هویت بخشی بوده یا ممکنه در بخش‌هایی از اون هویت بخشی در واقع بوده. بخش‌هاشون دیگه خب حالا اون روالی است که از گذشته هم بوده، روایات و احادیث و سخنان رو فرمودن. یه نکته است. نکته دیگه اینه که یک کم عینی تر به نظر من اگر یا نمونه مثال ها عینی تر بود شاید مناسب تر بود. مثلا گمان کنم روایتیست راجع به مسائل فقهی حج، امام ظاهرن صادق می فرماید تا زمان امام باقر شیعیان خلاصه مسائل حجشو نمیدونستن، از اهل سنت نقل میکردن، اما امام باقر این روایات رو، این احکام رو، مسائل فقهی رو به گونه ای تبیین کردن که نه تنها شیعه آشنا شده با مسائل فقهی اهل به حساب اسلامی، بلکه اهل سنت هم نیازمند به هر حال در واقع اون دیدگاه های امام باقر علیه السلام هستند. یعنی این نمونه ها ذکر بشه به نظر من تبیین بشه، حالا یا مثلا در تفسیر شاید بشه گفت تفسیر امام باقر علیه السلام، عنوان یک تفسیر مستقلی داریم گرچه راویش ابو جارود هست که حالا بعد زیدی شد، اما به هر حال در اون مقطع تونسته یک تفسیر مستقلی از امام باقر علیه السلام تدوین کنه، ارائه بده، که در اون زمانها هم نگارش خیلی موضوعیت نداشت، یعنی اون ممنوعیت هایی که وجود داشته عملا، گرچه عمر ابن عبدالعزیز در واقع کتابت حدیث رو ممنوعیتش رو برداشت، اما تدوین ها خیلی کم بوده و امام صادق یا شاگردان امام صادق تونستن یک اثر مستقلی رو از سخنان حضرت در باب تفسیر داشته باشن که خب حالا سابقه چندانی نداره، گرچه تفسیری منصوب به امیرالمومنین علی علیه السلام هست، اما به نظر میرسه که باز این بعد قرآنی خیلی قوی بوده که یک تفسیر مستقل. منظورم اینه که در این آماری که هست خوب خوبه، اما بهتر هست این که اون مواردی که برجسته است، مشخصا نمونه هایی که این هویت بخشی رو نشون میده، اون نمونه ها بهش اشاره بشه، ذکر بشه که دقیق در واقع روشن بشه منظور از هویت بخشی چیست. بسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم هم از ارائه دهنده محترم جناب آقای رزاقی و هم از ناقد محترم جناب آقای رجبی پور. از هر دو مباحث استفاده کردیم و حالا من یک سوال دارم و یک شکلی میشه گفت انتقاد. به هر حال جلسه داستی نقد ایده علمی هست، من انتظارم این بود که فرمایشات آقای رزاقی یا مطالب آقای رزاقی علل قاعده نقد بشه توسط ناقد محترم و حالا من نقد رو از این طرف مطرح میکنم که من واقعش نقدی ندارم، اگرچه از مطالب جناب آقای رجبی واقعا استفاده کردم، مطالب خوبی بود، هم بعض مطالب جناب آقای رزاقی هم که هم قبلش پژوهششون رو خب باشتر کار داشتیم و خوندیم و هم در نشست‌های مثل سمیناری که برای همین کار برگزار شده بود به شکلی کاری که درباره امام باقر علیه السلام انجام دادن یا مدخل دانشنامه اهل بیت رو که نوشتن، خب استفاده من به شخصه واقعا استفاده بردم. اما با توجه به فرمایشات هر دو بزرگوار، من سوالم اینه به صورت مشخص، حالا چون در فرمایشات هر دو بزرگوار بود که اولا بهتر بود هویت علمی شیعه به صورت دقیق معنا بشه، شاید البته شده باشه، من ابتدای جلسه حضور نداشتم کما تأخیر اومدم. هویت علمی شیعه یعنی چی؟ یعنی این هویت بخشی علمی واقعا در زمان امام باقر علیه السلام بوده، در حالی که خب ما امام سجاد علیه السلام رو، حالا اگر امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام رو هم بخوایم بگیم که به هر حال مربوط به دوران نخستین عصر حضور هست، اما عصر امام سجاد علیه السلام و اقداماتی که امام سجاد علیه السلام دارند بدون تردید نقش بسیار مهمی در این هویت بخشی میتونه داشته باشه. آیا این هویت بخشی واقعا توسط امام باقر اتفاق افتاده، هویت بخشی علمی، یا اینکه نه میشه در واقع به جای هویت بخشی بگیم نقش امام باقر علیه السلام در هویت بخشی، یعنی در واقع ما یک قسمتی از هویت بخشی علمی به جامعه شیعه رو مرهون زحمات امام باقر علیه السلام داریم، این در این هیچ تردیدی وجود نداره. اما به این شکل انحصارا بگیم امام باقر علیه السلام، خب ما مهمترین اتفاق و در واقع به نوعی شاید میشه گفت مرزبندی نهایی مذهب جعفری با مذاهب دیگر رو در عصر امام صادق علیه السلام داریم. در این ظاهرا تردید وجود نداره. به هر حال این به نظر باید بهش به صورت مشخص پرداخته بشه. و اینکه این هویت علمی شیعه چه تفاوتی در اصل امام باقر نقش مهم هویت بخشی علمی امام باقر به جامعه شیعه چه تفاوتی با گروه‌های دیگر داشت؟ تفاوتش با گروه‌های دیگر مسلمان چی بود این در واقع در این مقطع زمانی، یا این هویت علمی شیعه در این مقطع زمانی چه تفاوتی با دیگران پیدا کرد؟ و بعد در برخی از علوم هم مثل به صورت ویژه خود حضرت علی اشاره کردید، علم تاریخ، خب امام باقر علیه السلام چه نقشی در این هویت بخشی به دانش تاریخ شیعه داشتن؟ عذرخواهی میکنم، ببخشید.
یه بحثی رو که خب انتظارش رو داشتیم وقتی بحث حالا هویت بخشی امام باقر علیه السلام است به جامعه شیعه، همونطور که استاد بزرگوار زاکری هم گفتن، این که مصادیق کار برای ما مشخص بشه. خب فرمودید یه بخش چرایی هویت بخشی هست، یه بخشش عرصه‌های هویت بخشی هست. تو اون بخش چرایی هویت بخشی واقعا دوره امام باقر علیه السلام چه بسترها و چه شرایط و چه اتفاقاتی تو اون دوره وجود آمده است که امام باقر علیه السلام به این سمت و سو میره که هویت بخشی بکنه. این تا خوب تبیین نشه این که حالا امام به این سمت و سو میره، چون نکاتی رو که شما فرمودید مثلا این که حالا یه سری تشتت‌های اندیشه‌ای داریم، بله، اما یک سری مباحثی که مثلا اختلاف در نحوه چگونگی مواجهه با حکومت و به مباحث نظام، اینا مال دوره امام صادقه، یعنی اوجش برای اونجاست. حتی مباحث قالیان اوجش برای دوره امام صادقه. در عصر امام باقر چه ضرورت‌هایی ایجاب می‌کنه که امام به این سمت و سو بره؟ این تا خوب تبیین نشه قسمت دوم رو ما نمیتونیم بحث عرصه‌های هویت بخشی امام رو مطرح بکنیم. ظاهرا بس شما بحثتون کرسی تخصصتون ابعاد هویت بخشی امام باقر علیه السلام هست. این هویت بخشی رو باز همون مشکلی که آقای دکتر متعری فرمودن، آیا امام کلا هویت بخشی میکنه و همه چیز برای امام است، پس چرا شیعه رو شیعه جعفری میگن و باقری نمیگن؟ یا نه، نقش امام در این هویت بخشی است که یک بخشش برمیگرده به امام، یک بخشش ممکنه به امام علی برگرده، یه جاهایشه بخشش به امام حسن، امام سجاد علیه السلام، امام صادق و حتی ائمه بعدی با توجه به ضرورت‌هایی که در دورهای مختلف ایجاد می‌شود. ائمه مختلف ما یه هویت کامل رو در عصر حضور در نهایت تا دوره امام 11 به شیعه میدن. این به نظرم باید تبیین بشه و مشخص بشه آیا منظور شما این است که امام خودشون یک هویت مستقلی رو در دوره خودشون واقعا طراحی میکنند، یا نه امام در یک مجموعه قرار گرفتن که یک بخشش در دوران امام باقر باید احیا بشه اون هویت شیعه و امام اینجا نقش آفرینی میکنن. با عرض
خدمت استفاده کردیم در خدمت آقای رضایی هستیم به مدت 10 دقیقه برای ارائه دومش.
با توجه به حجم سوالات و نکاتی که مطرح شد، این خودش بیشتر از نیم ساعت وقت می‌طلبه، ولی خب در فرصتی که فرمودید تشکر میکنم از همه عزیزان، به ویژه ناقد محترم که خیلی دقیق و هوشمندانه بر چند نکته کلیدی انگوش گذاشتن. و من قسمت دومی که میخوام ارائه بکنم، ابزارهای هویت بخشی، در واقع شاید قسمتی از همین اقدامات نشانگر در واقع اقدامات عملی امام باشه. یعنی این نکته که فرمودن بسیار بجاست که در بحث هویت بخشی قطعا غیر از طرح مبانی نظری یا اون گستره به اصطلاح معرفتی که امام به جامعه شیعه میده، در بحث هویت بخشی علمی اون تبدیلش به باور مهمه. این که بخوایم تبدیلش به باور رو هم به امام نسبت بدیم، این یک پروسه در واقع زمانبریه. اینجوری نیست که بگیم مثلا امام صرفاً با یک اقدامی که انجام داد هویت شکل گرفت. این هویت لخی از مقوله اجتماعی، از اون مقوله هایی که زمان بر هست. ولذا دغدغه‌ای که در دوستان بوده، ناقد محترم و عزیزان که اشاره داشتن، به ویژه قاضی خانی چون ایشون متخصص امام صادق هست، احتمالاً طبیعتاً مطالعاتش به این سمت او رو سوق میده که این هویت بخشی ثمردهی اون در دوره امام صادق بوده. این به اصطلاح نکته‌ایه که به هر حال قابل بررسی هست، احتمالاً هم منم نکاتی که به اصطلاح قرار بود در قسمت پایانی اشاره بکنم بخشش مربوط به همین مسئله هست که در واقع این مقاله باید ادامه پیدا بکنه این بحث و ثمردهی اون در به اصطلاح دوره بعد خودش رو نشون میده، یعنی ضرورت پیگیری و ردیابی این هویت بخشی در عملکرد شیعیان هست، در اینکه بالاخره این هویت رو پذیرفتن و در جامعه دارن اجرا میکنن، اینها رو تحت عنوان مثلا جریان شناسی های مختلفی که در اصحاب مثلا ائمه هست میتونیم ردیابی بکنیم. طبیعی است که بالاخره پرداختن به همه این مقوله ها در یک کرسی ترویجی که بخوام اینو مطرح بکنیم شاید به اصطلاح منطقی نباشه. در قالب مقالات مختلف، نوشتارهایی که هست، کرسی های دیگه که هست، قطعا باید همه اینها حد و مرزش در واقع شناخته بشه و بررسی بشه. یعنی اصل این مسئله که جای کار بیشتر داره و باید ابعاد مختلف اون در نظر گرفته شده، اصلا خودمون هم اینجا آوردیم و قرار هست که انشالله در حد توان خودمون و نکاتی که هست این رو پیگیری بکنیم. ضرورت‌های در واقع ضرورت پیگیری و پیامدهای هویت بخشی علمی امام، یعنی اینها نکاتی است که بالاخره در ادامه این مباحث باید پیگیری بشه در اندیشه عالمان شیعی، در نحوه و چگونگی به اثر تعامل اونها با اندیشه های مخالفشون، حتی در محتوای آثاری که مثلا از اصحاب میتونه باشه. اینا همه به هر حال نکاتی است که باید پرداخته بشه، به ویژه تمایز اون به عصر امام صادق علیه السلام. و نکته‌ای که حالا آقای قاضی خانی هم در واقع در قالب سوال فرمودن که اون در بحث چرایی هویت بخشی چه وجهه مشخصی در دوره امام بوده، من به ذهنم همین نکته میاد، یعنی همینی که خودتون اشاره داشتید، بالاخره اون امام وقتی که به عنوان سرپرست جامعه میبینه این زمینه‌های تشتت فکری رو، طبیعی است که باید بیاد به سمت این مسئله. و خب داریم در برخی از نوشته‌ها پژوهشگران که اشاره میکنن مثلا تعداد اندکی در دوران امام سجاد علیه السلام بهش اعتقاد داشتن، بیشتر رفته بودن سمت کیسانیه. خب این نشون میده که در واقع امام باید اینجا وارد عمل بشه و در جنبه‌های مختلفی اون هویت چرا میرن سمت اونا، به خاطر اینکه شاید اون بایسته‌های اعتقادی لازم رو ندارن، حالا در ابعاد مختلف. تو این جلسه من بیشتر اهتمامم این بود که اون مباحثی که مربوط به امام بوده، حالا اقدامات بگیم باز برمیگرده به اینکه اون اقدام عملی باید بیشتر نمایان بشه. بله خب نمونه‌ها بعضی از موارد یاد شده بود و باید هم نمونه‌های عملی بیشتر هم ارائه میشد، ولی اصل این قضیه میخوام بگم علتش چراییش در واقع انسجام بخشیدن به اصطلاح جامعه شیعه و حتی در گام بالاتر تعالی بخشی اون هست. شاید نمیخوام بگیم همه اندیشه هایی که کیسانی مطرح میگه باطل بوده، فقط اونی که امام باقر داره، نه اونم بالاخره داره روایت امیر المومنین رو میگه، منتها در بعضی از اون بزنگاهایی که در واقع نقطه انحراف میشه اونجاها رو امام انگوش گذاشته و در واقع به اون سمت رفته که اینها رو تبیین بکنه. این که فرمودن ناقد محترم که چگونگی اقدام عملی امام در تبدیل به باور، این رو میخوام بگم یک پروسه در واقع زمانبری است. بعضی از نمونه های اون هست، بعضی از نمونه های اون هم در همون بحث ابزارها هست. مثلا امام میبینیم که در قالب یک اون روایاتی که عرض کردیم، ابزارهای هویت بخشی، یک روایاتی است که بالاخره به شکل گسترده بوده و یا مستقیما نقل میکرد، یا وقتی که مورد سوال واقع میشد در ایام حج، در غیر ایام حج، خیلی موارد میومدن خدمت امام در ابعاد مختلف سوالات رو مطرح میکردن. خب این پاسخگویی به سوالات در ابعاد مختلف، نامه هایی به امام میدادن، امام جوابشون رو میداد، بالاخره اینها همه میشه اقدامات عملی دیگه. یعنی حالا بخوایم خیلی ریز بگیم آقا این نامه کدام بعد رو از هویت بخشی رو داره تکمیل میکنه، خب واقعا یعنی بالاخره کار بسیار دشواری هست. نمیخوام بگیم که نشدنیه، ولی میشه در قالب مباحثی که ابعاد مختلف رو تبیین بکنه نمونه ها مسئله خش آورد، ولی خیلی بخوایم ریز بشیم با توجه به حالا سنخ این موضوع هویت بخشی که بالاخره از پیچیدگی های خاص خودش هم برخوردار هست، دشواری های خاص خودش رو هم داره. پس یکی روایات بحث نامه های امام هست که در نمونه های مختلف حالا هست و عزیزانم چون همه اهل فضلن من خیلی حال نمیخوام بحث روی مصداق ها برم. مثلا نامه ای به سعد می نویسه در مورد تقوا و ارزش اون، ویژگی های اون، یا نامه دیگه ای هم هست که بالاخره در مورد رزق و تأثیر اون، زمینه های کسب اون رو مطرح میکنه و موارد از این قبیل که به اصطلاح در قالب نامه ها عرضه میشد، یا در قالب وصایا و سفارشاتی که امام هست. اینها هم یکی دیگه از مواردی که بالاخره زمینه رو برای امام فراهم میکنه یا که از این طریق در واقع بتونه اون دیدگاه های خودش رو، مطالب خودش رو در ابعاد مختلف، حالا اخلاقی هست، کلامی هست، اعتقادی هست، اونها رو بیان میکنه. نامه به سفارشاتی که به جابر داره، سفارشاتی که به اصطلاح به دیگر اصحاب خودش داره در قالب های مختلفی که هست، برخی از مکتوب هایی که به اصطلاح منسوب به امام هست در مجامع روایی وقتی ما فکر میکنیم و کتب علیه السلام مثلا این مطلب رو در پاسخ به سوالش نوشته، یا به شکل های مختلف در قالب مکتوبات منسوب به امام هست. ولی خب میخوام بگم اینا نمونه هایی هست که وجود داره، ولی بالاخره باید به شکل دقیق تر، ثمره این کرسی هم اینه که بالاخره این نکات توجه داده بشه، باید نمونه ها و مصادیق عینی و عملی که در واقع اقدام امام برای تبدیل اون با اصطلاح اعتقاد به یک باور هست باید پیگیری بشه، که حالا الان هم چند تا از این مقالات نمونه های اون در قالب جریان شناسی ها در تقریبا آماده هست که در واقع میتونه در امتداد همین نکته که فرمودید کامل کننده این بحث باشه. بررسی تطبیقی اون با دوره قبل و بعد هم باز از نکاتی است که نس کردم خودمون هم یادداشت گذاشتیم که بالاخره به عنوان ادامه این مسیر باید این کار صورت بگیره. در بحث امام صادق به نظرم اینجوری میاد که بله، با توجه به اون زمینه که ایجاد شد، با توجه به اقدامی که امام در قالب حالا روایات، نامه ها، سفارشات، موارد دیگه انجام داد، اون مرز اولیه ی حد اقلی که ترسیم شده بود، مرزی که بتونه در واقع هویت شیعه رو به عنوان یک جامعه گروهی که بالاخره مجموعه عقایدی برای خودشون دارن در دوران امام باقر، اون نظامش چیده شد، اگرچه کامل تر شد در دوره امام صادق علیه السلام. الان من به شخصی، حالا شما از ایتالیا باید کمک بکنید بالاخره در حوزه فعالیت امام صادق، که مثلا چه بعدی از هویت علمی شیعه در دوره امام باقر مطرح نشده بود، ساخته نشده بود، که در دوره امام صادق کامل میشه. این رو باید نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای داشته باشیم، ولی اون چیزی که ادعای این جلسه هست اینه که اون نظامنامه اعتقادی امامیه در ابعاد مختلف در دوره امام باقر علیه السلام شکل گرفته بود و در دوره امام صادق کاملتر یا ارتقا پیدا کرد. مثلا اگه تحت این عنوان بخوایم بگیم مصادیق و نمونه های بیشترش، و اینکه نکته هم فرموده بودن که چرا به مثلا شیعه جعفری منسوبن، بیشتر اون رو ظاهرا در ابعاد فقهی میگن، نه اینکه در دوره امام باقر نبوده، بلکه در اینجا مصادیق و نمونه های اون کاملتر و گسترش پیدا کرده بود. در بحث هویت تاریخی واقعیتش اینه که من تا لحظات آخر مردد بودم که به اصطلاح این رو بیارم یا نه. با نکاتی هم که دوستان فرمودن احتمال میدم که در واقع یا حذفش بکنیم یا باید دنبال نمونه های به اصطلاح عینی بیشتری برش باشیم که تذکرهای دکتر مطهری بودن. تبیین دقیق‌تر اصول هدایت بخشی هم که جای ذاکری فرمودن، بله، حالا نمیدونم این میزانی که نحوه ورودی که ما داشتیم اگر کافی نبوده، باز باید راهنمایی بگیریم که کامل‌تر بشه در ابعاد مختلف، شاخصه‌هایی که مثلا برای دانش فقه هست، شاخصه‌هایی که برای دانش کلام هست، همه اینها رو بخوایم وارد بشیم، طبیعتاً خیلی از موارد بعدها در دوره مصادق مثلا در شاخصه‌های کلامی شد بگیم که اونجا بروز و نمود به اصطلاح کامل‌تری پیدا میکنه ابعادش، ولی اینجا حالا نمیگم نزاع بر سر اینه، ولی بحث بر سر اینه که آیا اون حداقل‌های چارچوب نظام فکری میتونیم اون رو عامل هویت بخش بدونیم یا نه، وقتی که به اصطلاح کامل‌ترین حالتش تدوین شد اون رو باید هویت تلقی بکنیم، چون به لحاظ مبنایی به نظر میرسه که اختلاف هست، نمیتونیم به اصطلاح یعنی شاید مخالف داشته باشه که این رو به دوران امام باقر نسبت بدیم، که مثلا اگر به دوران امام صادق علیه السلام نسبت بدیم بهتر باشه. چرایی رو که عرض کردیم، نقش امام باقر هم مناسب تر، اینا رو عرض کردم بیشتر به همون گرایش به کیسانی است. اگه باز سوالی یا نکته مبهم مونده و نیاز به توضیح بیشتر هست، در خدمت عزیزان هستیم. ولی در مجموع استفاده کردیم انصافا هم از نکته نظرات ناقد محترم و دوستان، که ابعاد جدیدتری از بحث هویت بخشی رو تو ذهن خودم جا انداختن، که انشالله این بحث رو بتونیم در پژوهش‌های بیشتر کامل ترش بکنیم. ممنون.
خیلی استفاده کردیم از ارائه دنده محترم. اون نکته اساسی که حاجی رزاقی فرمودن این هست که نظام فکری شیعه در دوره امام باقر چیده شد، گرچه تکاملش به دوره‌های بعد و امامان بعدی برمی‌کرده، یعنی این منطقش هم ایشون می‌فرماد همین هست و این نیست که حتما منوط به یک امام باشه، اما در این حال میشه این ایده را داشت که این هویت و نظام و این چینش هویت اصلی شیعه چه بسا در دوره امام باقر علیه السلام بنا گذاشته شده. خدمت ناقد عزیز و محترم هستیم و منتظریم بشنویم فرمایششون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای کلام من یک شاهدی ذکر کنم خدمتون که نشون بدیم که واقعا اون بودی، حالا من کار کردم بودی مثلا اعتقادی اتفاق افتاده، یعنی هویت اعتقادی ساخته شده. زید بعد از حالا درگذشت امام باقر از یکی از اصحاب امام باقر میپرسه که شما چرا مثلا منو انتخاب نکردید رفتید پیش جعفر ابن صادق؟ اینجا یه نکته میگه که نشون میده که اون اندیشه هایی که امام طرح کرده، امام باقر در مورد امامت، تبدیل به یک باور شده. اون شخص شیعی میگه که ما بعد از پدر تو، بعد از امام باقر برادر تو، زمان امام باقر هر چی از امام باقر میپرسیدی در مسائل علمی جواب میداد. بعد از امام باقر سراغ تک تک شما رفتیم، هیچ کدوم اونجوری نبودید. تنها کسی که تونست به تمام سوالات ما پاسخ بده امام جعفر صادق بود. از اینجا فهمیدیم که ایشون امامه. یعنی به این مرحله رسیدن که اصحاب امام باقر که با چه ملاکی میشه امام بعدی رو بشن تبدیل به یک باور شده. مثلا امام بعدی رو باید علم داشته باشه، علم گسترده و ویژه. لذا میرن از تک تک فرزندان امام باقر میپرسن و به این نتیجه میرسن که فقط امام صادقه که این علمو داره. یعنی جامعه شیعه به این درجه رسیده که میتونه از جهت علمی امام خودشو بشناسه، ملاک تشخیص امام بعدی چیه. اما در مورد قسم یکی از مباحثی که وجود داره، بحث اینه که بعضی ها شبهه کردن که اصلا این چیزی که امروز به نام امامیه داریم یا شیعه داریم کار امام باقر امام صادق نیست، کار مثلا خود اصحاب بوده، کار زراره و هشام ابن حکم بوده. مثلا میگن که اندیشه اسمت و هشام ابن حکم تو کوفی تبیین کرده، یا میگن مثلا براءت کار مثلا یه سری آدم ها مثل جابرینا تو کوفه بوده و علی امام باقر امام صادق اهل براءت از شیخین نبودن. مثلا اینا رو یعنی میخوام بگن که این مبانی اعتقادی که ما امامیه داریم کار ائمه نبودن. و خیلی هم مثلا راحت اولش میگن که مثلا ائمه تو مدینه بودن، اینا تو کوفه بودن، اینا از خودشون این چیزهای درست میکردن. بعد مثلا میگفتن که مثلا امام صادق گفته مثلا از شیخ هم مثلا باید براءت بجوید، یا مثلا امام صادق گفته که مثلا بحث اسمت رو ترک کرده. یعنی که از شبهات اینه که این چیزی که امامیه داره، خب اهل سنت نمیتونن انکار کنن مثلا چیزی که امام باقر امام صادق فرموده باشه خلافه، چون جایگاه علمیشون مشخصه. پس چیکار میکنن؟ میان میگن که اینا از اینا اصحاب خودشون ساختن. پس یکی از بحثایی که تو بحث هویت بخشی هست اینه که ما باید ثابت کنیم که نه، این هویت بخشی کار امام باقر بوده، کار ائمه ما بوده، حالا تو بحث اعتقادی و فقهیش کار امام باقر بوده. به نظرم برای اینکه بتونیم این شبهه رو پاسخ بدیم و بگیم که نه کار خود ائمه بوده، یعنی اینجا باید نشون بدیم که امکان تأسیسش وجود داشته، امکان تأسیس جامعه اعتقادی فقهی یا امکان هویت بخشی برای امام باقر وجود داشته. برای اینکه این امکان رو نشون بدیم که پاسخ اون شبهه بشه، دو بخش داره به نظر من. یکی اینکه باید جایگاه امام باقر رو نشون بدیم. این امام باقر تو همون زمان در بین جامعه اسلامی یک شخصیت علمی وارسته بوده، یک جایگاه معنوی خیلی وارسته داشته. مثلا خیلی از علمای اهل سنت اون موقع میومدن به امام باقر مراجعه میکردن. پس این اول نشون جایگاه علمی و قدرت علمی امام باقر نشون میده که ایشون یک شخصیت فرهیخته است. نه خدای نکرده یک عوام که نتونه یک هویت بخشی کنه. پس نخست این که امام باقر یک جایگاه عظیم علمی معنوی داره، علمی و معنوی. به همون زمان به این اهل سنت خیلی بهش مراجعه میکنن. یا مثلا هست که امام باقر مثلا به حسن بصری به قتاده مثلا تشر میزنن که مثلا این روشی که شما در پیش گرفتید غلط مثلا قیاس. و اونا هم مثلا میپذیرن. این جایگاه عظیم امام باقر نشون میده که اون موقع به عنوان یک شخصیت بزرگ علمی بوده. قسمت اول باید این نشون دادن جایگاه علمی امام باقر باشه، علمی و معنوی. و از دوم اینه که آیا امکان ارتباط و نوع تعاملاتی که امامیان داشتن، آیا امامیان که تو کوفه بودن امکان ارتباط داشتن یا نه، آیا این ارتباطه سطحش اونقدر بوده که بشه هویت سازی بشه. یه موقع شخصیش مثلا امامو فقط کلا مثلا یه نصف روز دیدن. اگر فقط یک کسی رو نصف روز دیده، امکان داره که مثلا یک مفاهیم بزرگی بهش منتقل شده باشه. مثلا تا کسی مثلا 5 سال مثلا تو درس خارجی شرکت نکنه، نمیگم مثلا تونسته به اجتهاد برسه. یعنی لازمه به اجتهاد رسیدن یه حضور گسترده، ارتباط گسترده. حالا ما با این سطح تعامل نشون میدیم که این سطح این تعامل به اندازه بوده که تبدیل به یک هویت بشه، یا یه سطح نازل جزئی بوده که امکان تحقق هویت بخش. این سطح هم باید بخوایم بسنجیم، ببینیم که حالا اون بحثایی که ما داشتیم 3 تا عنوان کلی داره که بفهمیم این سطح بوده یا نه. یکی اینکه اسباب ایجاد مناسبات چی بوده. دومین نکته اینه که اولیش روش‌ها و الگوهای مورد استفاده، با چه روش‌ها و چه الگوهای ائمه و امامیان در ارتباط بودن. آیا اینا فقط از طریق مکاتبه در ارتباط بودن؟ یعنی مثلا امام نامه می‌نویسه، می‌فرستاد، کتاب می‌نویسه، یا نه این ملاقات بخش عمدهش حضوری بوده. مثلا در ایام حج اکثر امامیون می‌بودن. پس این ارتباط از جمعه فقط کتابی نبوده یا نامه‌ای نبوده که امام مثلا نامه امام باقر بشین تو مدینه نامه بنویسه بفرسته مثلا اونجا. نه، خیلی وقتا مثل محمد ابن مسلم میگه من 4 سال ساکن مدینه بودم. پس قسمت عمده و حضوریه و این مهمترین نوع تعامل و ارتباط، ارتباط حضوریه، نه مثلا ارتباط حتی مکاتبی. پس اون بخش اصلی ارتباطی که یه انسان میتونه با انسان داشته باشه که حضوریه تحقق داشته. و در موسی مثل حج یه جایی هست، روایتی هست، زراره میگه که من 20 ساله یا حالا شک کردم میگه شاید 40 ساله من دارم میرم سفر حج، میام هنوز به امام صادق میگه یه هنوز احکام حج کامل یاد نگرفته. یعنی هر سال داشتن میرفتن میومدن. یه بخش عمده ای از شیعیان ایام حج داشتن رفتن. یا یه سری مثل جابر و محمد ابن حسین اصلا ساکن مدینه میشن. پس اولین بحثی که نشون میده بحث این که این روش ها و الگوهای ارتباط گیری چی بوده. بحث این دومی اینه که باید بررسی ببینید اسباب ایجاد این مناسبات چی بوده. مثلا ائمه و ارتباط سب علت ارتباط امامیان و شیعیان با امام باقر علیه السلام بر اساس چه مبنایی بوده. یه موقع مثلا کسی با کسی میاد ازش علم یاد بگیره، میاد استفاده علمی بکنه. الان هم هست، یه موقع مثلا یه نفر مثلا میاد توی جلسه علمی شرکت کنه فقط مثلا چای بخوره. مثلا برای چی بوده؟ یه موقع مثلا شیعیان می اومدن برای کسب علم، یا مثلا برای یک رابطه اقتصادی بوده. مثلا این مهمه که مثلا شیعیان می اومدن مثلا برای حج. وقتی که انسان میاد تو فضای حج خیلی علاقه من میشه مبانی دینیش هم یاد بگیره. یا مثلا شما تصور کنید به جای این اسباب ایجاد بحث فقط کمک مالی بوده یا فقط برای مسائل اقتصادی بوده. ولی میبینیم نه، اسباب علت اصلی این که شیعیان میومدن به مدینه برای کسب علم بوده، نه چیزای دیگه. مثلا نه فقط برای گرفتن مثلا کمک مالی، نه اصلا هدف اصلی که میومدن ما اینجا مثلا نشون دادیم یکی کسب علم بوده، یکم مثلا بعد معنوی امام بوده. بحث اینه که امامو زیارت کنن، از ابعاد معنوی امام استفاده کنن. خب این حالت وقتی هدف برای علم باشه، برای دیدار معنوی باشه، نه مثلا مثلا دیگه مثل اقتصادی، اینا اونا هم هستن ولی اصلی که اینا هستن شرایط تو این اسباب بیشتر، کسی که برای گرفتن علم میاد و بیشتر علم از علم معنویات استفاده میکنه. سومین مسئله اینه که مکانهای تعامل، این تعامل بین ائمه و شیعان کجا اتفاق افتاده. مثلا وقتی میبینیم که بیشتر این تعامل مثلا در مکه بوده، در ایام حج بوده، خب در ایام حج مثلا اکثر علما از تمام شهرها مسلمان ها میومدن تو مکه و چقدر از بحث های علمی اونجا اتفاق میفتده. مثلا یه موقع مثلا این حضور و این دیدار مثلا تو جایی مثل شام بوده، ولی یه جایی نه، جایی مثل ایام حج بوده، تو مکه بوده که بزرگترین گرد همایی مسلمانان و تمام دانشمندان بوده. یعنی مثلا خیلی جاها داریم که مثلا امام باقر علیه السلام مثلا تو همون مدینه با خیلی از بزرگان گروه های مختلف دیگه بحث‌های علمی کردن، مناظره کردن تا همونجا. مثلا اونجا یک مسئله حج و مکه یک جایگاهی بوده که بحث علمی دینی می‌شده. مثلا جایی مثل که حالا شما حساب کنیم مثلا جایی مثلا شام باشه یا طائف باشه، نه، بهترین جایی که بحث‌های علمی می‌شده مثلا جایی مکه و مدینه بوده و این دو تا شهر شهرهای علمی بودن. مثلا مدینه داره فقهای سبعه بوده. پس این بررسی این همه این مسائل نشون میده که مثلا یک ملاقات حضوری با نیت کسب علم و در یک محیطی که اصلا محیط کاملا مناسب برای علم آموزی و معنویت شکل گرفته. پس امکان این که یک انتقال هویت شکل بگیره وجود داره. یک کسی مثلا میره به یه شهر دیگه برای مثلا دیدار یا مسابقه فوتبال، یه موقع مثلا میره برای استفاده از کتابخونه‌هاش، خیلی فرق میکنه سطح این که مثلا بیشتر این دیدار تو مکه و مدینه تو شهرهای علمی و معنوی بوده خیلی تأثیر میذاره و نشون میده که امکان داشته در این فضا که این هویت شکل بگیره و منتقل بشه. به نظرم یکی از مبانی که لازمه همین نشون دادن این امکانه که این هم دو بخش داره، یکی جایگاهی که حالا ما یه بخشش هم حتی جزئی ترش هم میکرد، مثلا از نظر فرهنگی هم نشون میدیم که مثلا شیعیان در عصر امام باقر کتابت هم میکردن، کتاب هم نوشتن، کتاب های مختلفی نوشتن. مثلا یک قوم بدوی نبودن، یه قومی از نظر فرهنگی به جایی رسیدن که میتونستن اندیشه های امام خودش رو مدون کنن بیارن تو کوفه پخش کنن. همون موقع مثلا ما داریم که بحثایی که این که مثلا حالا روایتش هم از امام صادق است که مثلا میگیم علم رو بنویسید، این قبلش مثلا در زمان امام باقر مثلا ما میبینیم خیلی از اصحاب کتاب دارن. این نشونه از اینه که اصحاب امامی از در فرهنگی به سطحی رسیدن که مسائل خودشونو در قالب کتاب میارن. با تمام این جزئیاتش میشه اثبات کرد که امکان تحقق وجود داشته، مقدار ارتباطی که وجود داشتن، سطح فرهنگی که وجود داشتن، جایگاه علمی معنوی که امام باقر تو جهان اسلام داشته، همه اینا بررسی همین نشون میده که امکان تحقق هویت شیعی وجود داره در این برهه زمانی. پس اینم از مسائلیه که نیازه در تحقیق جناب آقای رزاقی دیده بشه. مسائل دیگه هم هست
بستش زمانی خواهد شد که انشالله اثر شما هم اثر فاخر شما بیرون بیاد و ما استفاده کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض آخرمون داشته باشم ولی که خیلی خوشبخت هستین در دوره زندگی میکنیم که بسیاری از تحقیقات به سمت دقت بسیار زیاد و ریزبینی دقیق داره پیش میره و این تحقیقات در 20 سال پیش 40 سال پیش اساسا قابل تصور برای جامعه علمی ما نبود. من فقط نکته آخر این که باز در خدمت بزرگواران دوستان و اساتید محترم هستیم، اگر باز نکته‌ای هست بفرمایید که دیگه جنبندیش بشه انشالله بس رو به اتمام برسیم. بفرمایید استفاده میکنیم.
در مجموع اون چه که به نظر میرسه که جناب آقای رزاقی میخواد این بس رو بررسی کنه اینه که دوره 250 ساله ائمه علیهم السلام در هویت بخشی شیعه در همه دوره ها همه ائمه نقش داشتن، اینش که مفروغ عنه در بحث. اما نکته قابل توجه اینه که تو هر دوره‌ای برخی از شاخص های هویت بخشی برای یک امامی او برجسته شده، اون چه که یعنی اون شاخصهای هویت بخشی که در دوره حضرت باقر سلام الله علیه برجسته شده، قاعدتا ایشون در پی برجسته کردن این نوع شاخصها هستن. اینا قاعدتا دو همه دوستان مطالبی که فرمودن در واقع بر میگرده به این محور و به این نکته که شاخصهای برجسته هویت بخشی شیعه در دوره امام باقر چه بوده و امام باقر به چه شیوه هایی در چه عرصه هایی و چرا به این صورت عمل کردن. از خواهی میکنم.
برای هویت بخشی به نظر من لازم هست وضعیت اجتماع سیاسی اون زمان هم ترسیم بشه، مخصوصا وضعیت شیعیان. حالا به هر حال جریان از اون پسر یکی از عرازقه ازارقه یعراس پسرش اومد گفتم بیا با جعفر محمد دیده گفت مگه پسران حضرت علی هم کسی هست که با سواد باشه؟ حالا اون جز خوارج بود نمیدونست، اما خب نشون میده که وضعیت اجتماعی بگونهی بوده که به هر حال آشنا نبودن خیلی ها. این برای هویت بخشی اگه ما بخوایم ترسیم دقیق داشته باشیم هم اینو باز ترسیم کنیم، هم این که زمان امام صادق که حالا فقه جعفری مطرح میشه، چون در اون زمان مسائل فقهی یا مکتبهای فقهی بوده، به خاطر اون حالا منتسب به امام صادق علیه السلام شده. دو نکته دیگه ریزم من میخوام عرض کنم. یکی این همون نامه سعدالخیره، حالا در این تحقیقی که اخیراً چیز دارالحدیث از کافی داره، چون در کتاب روزه کافی هست، اونجا دقیقش رو میگه سعدالخیر، اسمش رو با مشخصات میگه و اینم مهمه که امام باقر میگه که خلاصه این از بنی امیه استثناء هست، چون آقا بحث زیارت عاشورا که میشه میگه بنی امیه قاطبتن، خود امام که ظاهرن روایت زیارت عاشورا از خود امام هست، این شخصا استثناء میکنه. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم تمام افراد، چون بحثای اجتماعی سکاهی مطرح شد در جریان خیلی، این سعدالخیر رو یا سیدالخیر رو استثناء میکنه خود حضرت که ممکنه اون قاطبه که گفتیم به هر حال استثناء بخوره. نکته دیگه آمار احادیثه، در این حال که حالا احادیثی که حالا جابر یا دیگران هست یه مقداری معمولا تو این آمارها چون بنای بر این هست که افراد هرچه بزرگتر یا بیشتر باشه همون رو نقل می‌کنه، کسی دنبال تحقیقش نیست، یک کمی باید گاهی مثلا میخوام توجیه کنیم، یه ممکنه که اصلا آمار دقیقی نباشه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که به هر حال بخشی از روایات ما که حالا از ائمه نقل شده حداقل به دست ما نرسیده، حالا نمونه های محمد ابن ابی عمر داریم و دیگران داریم که اونها نشون میده که این احادیث از بین رفته نابود شده، حالا کتاب سوزی هاییم که شده دیگه اونم نکته دیگه است که خلاصه میشه بشتا بچه باشه.
اجازم فرمایید بنده هم بسمه هم تشکر دیر از همه یعنی جان بهره ای که نصیب شد بنده هم بدون بخونم با توجه به اینکه در فعالیت های اقتصادی حضرات معصومه علیه السلام یه مقدار مطالعه داشتم، فکر میکنم که اگر به عرصبت که جنبه اقتصادی مسئله هم پرداخته بشه مؤثر باشه، یعنی میتونه نقش داشته باشه فعالیت ها و گفتارهای اقتصادی حضرات معصومه در هویت بخشی به جامعه شیعه، که امام صادق علیه السلام فرمودن که تو مدینه من ثروتمندترین مردم اونجا هستم، به این مضمون. یا مثلا موقعی که قحطی تو مدینه پیدا شد حضرت فرمودن که تو انبار چی داریم، و از وقت که بعد به محضر حضرت گزارش دادن که مثلا این مقدار گندم هست و اینا، حضرت همه رو برید تو بازار بفروشید، که خب این خودش یک درسی هست برای مثلا پیرامان و شیعیان حضرت و از این مسادی. خب کم نداریم. عذر میخوام.
استفاده کردیم من. زنده باشید. بله استفاده کردیم از ارائه دهنده محترم آقای رزاقی و ناقد فرهیخته جناب آقای رجبی پور. ان شاءالله که همه دوستان هم به فیض کامل در این بحث رسیده باشند. ما همه را ان شاءالله به خدای بزرگ می‌سپاریم با صلوات بر محمد و آل محمد.